بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در ارتباط با نظریه محقق اصفهانی بود که عرض کردیم بخش اول فرمایشات ایشون یک فرمایشات حکمی و دقیقی بودند که تذکراتی هم که بالاجمال در ارتباط با فرمایشات ایشون به نظر می رسید بیان شد و خلاصه، چون درب ما هر هفت جلسه خلاصه کردن برای مزید فائده در بله بازم خلاصش خوبه و خلاصه فرمایشاتی که ایشون داشتن و چند نکته ملاحظه‌ای که ما خدمت دوستان ارائه کردیم این بود که ایشان منشأ استحاله را به تقابل تزایف برگردوندن و کبرای عدم امکان اجتماع متضاعفین رو مورد اشکال قرار دادن و گفتن اینطوری نیست که هر دو متضاعفی قابل اجتماع در خلاصه محل واحد از جهت واحده نباشن، نه این کبرا رو ما قبول نداریم و باید قائل به تفصیل بشیم بین متضاعفینی که وجودن تغایر دارن کل علت و المعلول و متضاعفینی که وجودن تغایر ندارن مانند مثلا محبوبیت و محبیت که اینا متضاعفن اما چون وجودن تغایر ندارن قابلیت اجتماع دارن، مثل عالم و معلوم، عاقل و معقول، محب و محبوب، اینها متضاعفن اما متضاعفانی هستن که قابلیت اجتماع دارن بلا ریب. چون ما کبرا را قبول نداریم اعتقاد داریم که ما نحنفی هم از کبراست، یعنی اینکه من یه سلطانی داشته باشم و یه مسلطون علیهی داشته باشم بعد بگم اینها با هم جمع نمیشن، این جمع نشدنشون مورد قبول ما نیست. اینا متضاعف هم که باشن از اون نوع متضاعفانی هستن که یجتمع آن. بعدم شروع کردن اینو توضیح دادن و مثال زدن که مثلا تسلط و سلطنتی که مرتبه از نفس بر مرتبه دیگر نفس داره طوری بیان کرد و بحثشون رو تو این فضا برده. البته ذیلش هم یک اون تعبیر دیگری داشتن که اون تعبیر شاید دقیق تر از این مثاله و اون این که نه ما به مراتب نگاه نکنیم بلکه در خود خلاصه مرتبه واحده ما مسلط و مسلطون علیه رو تعریف کنیم و در مرتبه واحده مسلط و مسلطون علیه مثل عاقل و معقول، عالم و معلوم تلقی بشن. ولی شبهش اینه که انه عنوان علم راه داره درش که عالم و معلومش در مرتبه واحده یکی باشن اما عنوان سلطنت راه نداره درش که خلاص مسلط و مسلطون علیهش یکی باشن، اشکالشون. بعدم سعی کردن اینو برطرف کنن، پس اصل کبرا را اشکال کردن، در کبرای عدم امکان اجتماع متضاعفین تفصیلی دادن، سعی کردن ما نحنفی را از اون قسم بدانن با دو بیان. یک بیان این که مسلط و مسلطون علی دو مرتبه تلقی بشن، یک بیان این که مسلط و مسلطون علی در یک مرتبه هم قابل خلاص اجتماع باشن و عنوان سلطنت و قهر و استیلا مستلزم تعدد و تغایر وجودی نباشه. اینطوری عرض ما این خلاصه فرمایششون بود. عرض ما این بود که هم در اصل مطلب که ما متضاعفین رو دو جور بدانیم و در یک قسم قائل به تغایر وجودی و عدم امکان اجتماع بشیم در قسم دیگری قائل نشیم، هم اون محل اشکاله در اون بحث. و اگر ما مثل فیلسوفانی مثل آخوند ملا صدرا بخوایم سیر کنیم تو همون قسم هم که ایشون تغایر وجودی دارن، متضاعفان متکافئان فی الوجودن و در رتبه معلول علت هم حاضره با اون توضیحی که در جای خودش داده خواهد شد. پس اون مثال ها مثال هم اون تفصیلی مقداری محل اشکاله و محل اشکال و ایراده و هم این که نه اصل مطلب رو یعنی سقرای ما نحنفی رو نمیشه اونا اونطور منطبق کرد. اگر در سقرای ما نحنفی ادعا اینه که عنوان سلطنت مستلزم تغایر وجودی نیست، این اولش محل اشکال. اگر در ما نحن فیل عنوان سلطنت رو مستلزم تغایر وجودی دونستیم، ولی یه چیزی مثل علت و معلول دونستیمش که در مرحله معلول علت موجوده و از این جهت اون مسئله عدم امکان اجتماع رو خواستیم حل بکنیم، این اشکالی نداره، ولی این اشکال با مبنایی که ایشون در تفسیر مسئله اختیار کردن جور در نمیاد. و البته در ذیلش هم احتمال یه سری مسامحات در توضیحات توضیح دهندگان وجود داره که عرض کردیم اون هم باید ملاحظه بشه، ولی بالاخره اصل مطلب کبرویان و سقرویان محل اشکاله. هم کبرویان در باب تضاعف چنین مطلبی ممکنه محل اشکال باشه و هم سقرویان. ایشون بعد از فراغ از این که مسئله تضاعف را در حقائق و متضاعفان در حقائق رو محل اشکال قرار دادند و بعد سعی کردن حل کنند، وارد این بحث میشن که حالا گیرم که ما نحنفی از اون قسم متضاعفانی باشد که نشه در هم در یه جا اجتماع کنند، ولی یعنی ما نحنفی یعنی سلطنت، ولی این در سلطنت تکوینی نه درسته، نه در مفاهیم اعتباری. ما نحنفی که مسئله عنوان سلطنت رو آدم بیاره و ببینه آیا عنوان سلطنت از قسم علت و معلوله یا از قسم مثلا عالم و معلوم، بگه متضاعفان دو جورن، سلطنت از کدومه، تو سلطنت حقیقی ممکنه آدم اشکال کنه بگه این از قسم علت و معلوله نه از قسم عالم و معلوم. اما در سلطنت اعتباری و مفاهیم اعتباری که ما میخوایم مطرح بکنیم چنین مطلبی نیست و نمیشه در مفاهیم اعتباری خلاصه ملتزم شد به این چه که شیخ میخواد ما رو ملتزم به اون بکنه. بعد دیگه داد سخن میدن که نه، ما حق را سلطنت هم که بدانیم سلطنت اعتباری میدانیم و در سلطنت اعتباری ما مشکلی نداریم که شیخ ما رو گیر بندازه بگه نمیشه. نه خیر، سلطنت اعتباری مثل مالکیت اعتباریه. خیلی انصافا این جمله شون قشنگه، ولی کم لطفی به شیخ توش خیلی موج میزنه. یعنی فهمیده که شیخ مالکیت و اعتباری میدونه، خواسته بگه سلطنت و حقیقی میدونه. گفته شیخ تو چطور در مالکیت چون اعتباریه مالکیت انسان رو لما فی ذمته قبول میکنی، در صورتی که مالکیت هم مالک و مملوکی میخواد، اما در سلطنت تو سلطنت انسان رو بر نفسش قبول نمیکنی. سلطنت انسان بر نفسش اشکال داره، اما مالکیت انسان بر نفسش اشکال نداره. چطور در مالکیت اینو میگی در سلطنت هم باید همینو بگی؟ بگی اعتباریه و اشکالی نداره، ایشون اینطوری میفرما. چطور در مالکیت انسان لما فی ذمته قائل میشید به این که این مالکیت درسته، اعتباریه، معقولم هست، اثرش هم سقوطه؟ مالکیت آنمایی که انسان نسبت به دین بر ذمش پیدا میکنه اثرش هم سقوطه، خود سلطنت هم پیدا کن اثرش هم بشه سقوط. جالبه ها، یعنی ایشون کاملا هم رسوندتش به اینجا که اگر مسئله تقابل و تضایف باشه حکم سلطنت رو نمیشه از حکم مالکیت جدا کرد. شیخ تو چطور در مالکیت قائلی در سلطنت قائل نیستی؟ اما اصلا هدایت نمی کنه بحث رو به این که بابا شیخ ممکنه در هر دو از حیثه اعتباری اشکال کرده باشه. بعد خلاصه اینطوری ادامه میده که بله، اشکال دوم ما اینه که ان محظور الاستحاله انما هو في السلطنه الحقيقيه لا الاعتباريه التابع للاثر المصحح للاعتبار. اعتبارات تابع آثاری هستن که اعتبار را تصحیح کنه. فکما یعقل مالکیت الانسان لما فی ذمت نفسه، چطور انسان میتونست مالک چیزی بر ذمه خودش بشه؟ یک مالکیت آنما و اثرش بشه سقوط، و اثرها از سقوط که اونجا بحث شد، فکذا فی سلطنت الاعتباریه، هیچ اشکالی نداره. بعدم جالب میگه، میگه بله اگر ما مالکیت لماف زمه را بدون اثرش در نظر بگیریم لقله بی خوده، اما با اثرش که در نظر بگیریم میتونه درست باشه، چون امر اعتباریه و مسئله متقابلان متضاعفان متقابل هستن، ولو در بعضی از موارد و در بعضی از اون موارد که متقابلن لایجتمعانن، این مال حقائق نه مال اعتباری ها. لذا دیگه خلاصه پیاده میکنه که بنابراین لا مانع من ان یعتبر الشارع من علیه الخیار مسلطا و مسلطا علیه، چه اشکال داره که شارع من علیه الخیار هم مسلط بدانه هم مسلطا علیه، چه اشکال داره اثرش هم این باشه که ساقط بشه. خب ایشون میگه خلاصه پس ببینید ما گیری نداریم، ما میتونیم اینا رو تصویر کنیم تو اعتباری ها. بعد می فرماد یه اشکالی داره که این اشکال بعدن مورد توجه آقایون قرار گرفته. بله ما ممکنه در اصل معقول بودن مالکیت انسان یه چیزی را به ذمه خودش مثل مالکیت دین، دینی که به گردن خودشه خود او مالکش بشه، اشکال کنی که حالا انشالله در ذیل اشکال بعدی که بعضی دیگه از محققین ارائه کردن اینو بیشتر شرح و بحث میدیم. ایشون میگه بله ممکنه آدم اشکال کنه که اندل اقلا، یعنی به شیخ جواب شیخ رو میدیم که تو حق نداری اینا رو از هم جدا کنیم، بعد خودمون اشکال کنیم بگیم تو مالکیت گیریم، تو سلطنت هم گیریم، اعتباریش هم گیریم، اما نه به دلیلی که شما جناب شیخ گفتی که مالکیت رو درست بدانی اما سلطنت رو درست ندانی. ما ممکنه تو اون گیر کنیم، تو دوتاش اگه بابی دیگه گیری، نه بابی که تو گفتی. ایشون میگه چطور تو اون یکی گیری؟ میگه بله ما نمیتونیم بفهمیم که چطور شما میایید میگید ما اعتبار میکنیم که شما مالک چیزی میشید بر خودتون. بگید خب الان توضیح دادیم که این مالکیت چیزی بر ذمه خودمون اقلائیه، چون اثرش سقوطه، میگه نمیشه، نمیشه اثرش سقوط باشه، چون هیچ چیز نمیتونه موضوع نقیض خودش باشه. شما نمیتونید بگید من مالک چیزی میشم بر ذمه خودم که بعد مالکش نباشم، چون من اگه مالک دین شدم معناش اینه که دین از گردن من بیفته، پس مالکیت رو اعتبار میکنم برای آن که بفرما مالکیت دین را مالکیت آنم ما دین را اعتبار میکنم که دیگه دینی گردنم نباشه. جا دور تو اعتباریات نمیگیم، میگیم اثری که اینجا دارید میگید این لغوه، جور در نمیاد که شما یه چیزی رو اعتبار کنید که خودش عبین بره. یعنی همین نقیض خودش، یعنی مالک باشید که نباشید، نه حالا حیث نقیضش گیر نیزام، لغوه که شما اعتبار مالکیت کنید که بعد انقل تا به این که خب چه اشکال داره بقا و حدوث مال پله بعده، بگی خب من مالکیت آنما دارم، چون بگی خب آنما و غیر آنما چه فرقی داره، اگر آنما هم بخوای مالک باشی باید اعتبارش لغو نباشه، عاقلانه باشه، چه اعتبار مالکیتت یه آن باشه چه اعتبار مالکیتت ثابت باشه بقا داشته باشه، حدوث و بقایش فرقی با هم نداره، حدوثش این بقایشه در این که باید اقلائی باشه، اگه حدوثش اقلائی بود اقلائیه درسته، اگر حدوثش اقلائی نبود درست نیست، نه حدوثش درسته نه بقاش، اگه درست بود درسته تا آخر. لذا هیچ جا اینجا درست نیست، ملکیت آن اما در ارتباط با خود که اثری سقوطه درست نیست، اما ملکیت آن اما برای کسی دیگه اشکال نداره. حالا بعدا میگیم شرحش تو اشکالات بقیه اینو گرفتن توضیحش دادن، بعدا همین اشکال محقق اصفهانی را گرفتن توضیح دادن. چون شما اگر اعتبار بکنید که من مالک چیزی هستم به ذمه شما، این درسته، چون هم شما متعهد به پرداخت بشید هم من مجاز به طلبشم، لذا اثر داره. ساقط چون ساقط نمیشم، لذا نتیجهش اینه که ایشون اشکال کرده. میگه بله جناب شیخ، ما میتونیم در ارتباط با اینکه کسی مالک چیزی بر ذمه خودش بشه اشکال عقلایی کنیم، و از باب اینکه اون اشکال عقلایی داره، سلطنت هم که مثل اونه، اون دوچار اشکال عقلایی بشه. اما اشکال فقط همینه، اشکال عقلایی وجود داره که اعتبار چنین مالکیتی از نظر عقلا زیر سواله. بعدم اینطوری پس بحث تو این فصل دوم به عنوان ثانیاً اشکال جواب میده. مرحوم آقای مروجان میفرماد بله حق اینه که دو تا اشکال واردن به شیخ. ما قبلا عرض کردیم به شما که اشکال اول که قطعاً وارد نیست به شیخ. چرا؟ چون که انه ایشون بنا رو بر این گذاشته که شیخ خلط حقیقت رو اعتبار کرده. شیخ خلط حقیقت رو اعتبار نکرده، شیخ مالکیت رو اعتباری دیده، سلطنت رو هم اعتباری دیده، اما در سلطنت قائل شده به عقلایی نبودن، در مالکیت قائل شده به عقلایی بودن. فرقش هم در اینه که حق را جوهرش و سلطنت فعلی دیده، بلذا مالکیت انسان حقی را بر خودش به جهت سلطنت فعلی غیر عقلاییه از نظر شیخ. اما مالکیت انسان مثلا بفرمایید یه چیز دیگری را به ذمه خودش، دینی را به ذمه خودش به جهت آنکه اقتضاء سلطنت فعلی توش وجود نداره، عقلایی میدون شیخ. حالا اون اشکالی که به شیخ بعدن میخواد بکنی بحثش میکنی بعدن، اما خیلی برای ما عجیبه که محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه در فصل دوم عبارتش یعنی ثانیاً چطور برای خودش تصویر کرده که مالکیت اعتباریه ولو در کلام شیخ، اما سلطنت در کلام شیخ حقیقیه. من نمی‌فهمم. لذا قبول نداریم اینو، و فارق هم توش مشخصه، فارقش هم معلومه، و ما اصلا از فارق از عبارت ایشون بیشتر در ذهنمون تقویت شد. عبارت ایشون که داره میگه فکما یعقل مالکیت الانسان لما فی ذمه نفسه و اثرها سقوط و کذا فکذا فی سلطنت الاعتباریه، نمیفهمیم اینا. بله درسته سلطنت اعتباری به عنوان مقسم یعقل، اما سلطنت فعلی لا یعقل از نظر شیخ. اگر همونطور که ما از اول توضیح دادیم توضیح میدادید و اصلا شیخ رو ملتزم به آقا اشکال نمی کردید، و عجب عرض کردم اینجا دو تا اشکال من دارم میکنم، اولا شیخ اعتباری دیده، عجبش برای ما اینه که ایشون چطور مالک تو مالکیت که میرسه میره تو فاز اعتبار، نمیره تو تضایف، اما در بفرمایید میره اونجا میسته. یعنی دیگه شیخ واقعا اینقدر حواسش جمع نبوده که اینا خلاصه نمیفهمید. بله یه اولا، ثانیا اشکال دوم ایشون در این که ما در باب این که کسی ملکیتی نسبت به دینی که بر ذمه خودش پیدا بکنه، آیا ملکیت نسبت به دین عقلایی یا غیر عقلایی، باز درش به نظر ما باید تفصیلی داد. ریشه تفسیرم برمیگرده به این که آیا همراهی بکنیم با شیخ که ملکیت رو موضوع از برای اعتبار سلطنت بدانیم یا نه. اگر کسی مثل شیخ، ما با شیخ فعلا، یعنی میخوام یه بحث مبنایی کنم یه بحث بنایی کنم، آمد و گفت ملکیت موضوع از برای اعتبار سلطنته، اما نه سلطنت فعلی، مطلق سلطنت، و لذا ملکیت موضوع از برای اعتبار سلطنته و سلطنت رو سلطنت بفرمایید مطلق دید، خب اون موقع باید ببینیم چنین فقیهی مصحح این اعتبار را چه دیده. چون شما در محجور اعتبار ملکیت دارید، سلطنت هم دارید، سلطنت هم اقتضایی، اگر کسی مثل شیخ ملکیت را موضوع سلطنت دید، سلطنت را هم اهم گرفت که تارتن بفرمایید مطلق تارتن مثلا اقتضایی تارتن فعلیه، اینطوری اگر یک کسی مثل جناب شیخ این کارو کرد و از نظر او فرزنا همین مقدار برای کفایت توضیح لسان ادله کافی بود، خواهش دارم دقت کنید، یعنی فرض کردیم لسان دلیل با شیخ همراهه، نه لسان دلیل در این جهت همراه شیخه که این شرحش مال ادامه جلسه بعد ماست که میخوان نقد کنن حرف شیخ رو توی اقلائی بودن مالکیت فزمه شخص نسبت به خودش و اقلائی نبودنش نسبت به خودش، اقلائی بودنش نسبت به غیرش، یعنی شما مالک فزمه غیر میتونید باشید، مالک فزمه خودتون نمیتونید بشید. این شرحش اونجا میاد انشاءالله، کما اینکه شرحش در ذیل عبارت جناب شیخ، بی احتیاطی کنیم آدرس بدیم که شما پیش مطالعتون هم بکنید، در ذیل اشکال بلاغی میاد انشاءالله، الان هم اشکال بلاغی هم از ایشونه در واقع، در ذیل عبارت شیخ هم میاد که انشاءالله وقتی که جناب شیخ بله در ذیل در این کتابی که دست من صفحه 211 که انشاءالله اونجا هم اینو مفصل بررسی میکنیم که تعریف بیع را اشکال دارم که آیا تعریف بیع اگر کسی گفت انشاء تملیکه و قوام بیع را به تملیک دونست، یعنی به تحقق ملکیت، آیا در بیع دین ملکیتی که ملکیتی عمل میاد یا نمیاد، اونم بیع دین علامن هو علی، یعنی هم بحث الان ما اونجا باید بحثی میکنیم که اگر لسان ادله موافق شیخ بود، حالا کاری به تعریف هم نداریم که بعدا بیع و بگیم انشاء تملیک یا نقل و انتقال، چون نقل اینجا اینه نقل ملکی، تعریفش حالا فرق نمیکنه اونجا، اگر لسان ادله موافق شیخ بود یعنی که انهو ما در بیت تملیک رو شرط دونستیم، ملکیت و مالکیت رو شرط دونستیم و مجبور شدیم در باب بیع دین علامن هو علی، چون عنوان بیع داریم عنوان ملکیت رو درست کنیم، چون دیدیم اگر کسی بیع دین رو ابراء بدانه و اسقاط بدانه دیگه نوبت به مسئله تملیک و ملکیت نمیرسه، مثل مثل دیگرانی که بعضی ها گفتن، اگر لسان ادله موافق شیخ شد و شیخ از باب این که میخواد هم لسان دلیل رو تحفظ کنه که بی تملیکه، تملیک الغیره، انشاء ملکیته، اینطوری انشاء تملیکه، از این طرف بی ادین رو هم درست میدونن بالاجماع، بی ادین رو درست دونستن بالاجماع و بی رو هم انشاء تملیک یا تملیک الغیر، همین چیزایی که الان بحث کردیم تو کبرای حرفامون هم اومد، اگه این شد و شیخ آمد گفت آقا من آمدم گفتم بی عذر میخوام ملک موضوع مطلق و سلطنه، ولی برای آن که فرار کنم از غیر عقلایی بودن سلطنت فعلی میگم مطلق و سلطنه، که سلطنت بشه اقتضایی و از تو سلطنت اقتضایی، سلطنت اقتضایی سقوط رو در بیاره. یعنی بگم چرا این سلطنت به مرحله فعلیت نمیرسه؟ چون عقلایی نیست دیگه، از توش یک ملکیت آنما لعجل سقوط در بیاره، سقوط عقلایی میشه. یعنی در واقع یه برهان اینی، حالا شبیه برهان این، شما پا میدید اینجا به کلام شیخ که از یک طرف اقلا بی را چی دیدن؟ تملیک دیدن، از یه طرف بی ادین را جائز میدونید. چطور بی ادین را اقلا تفسیر میکنن در حالی که بیعه ها حقیقت بیعه، عنوان بیعه دین برای صادقه؟ شیخ میخواد بگه من تنها راه حلی که به ذهنم میرسه اینه که بیعه رو در من در ملک چی داشته باشم؟ مطلق السلطنه. ولی این مطلق السلطنه همونطوری که در مواردی در مرحله اقتضا و قوه میمانه و به مرحله فعلیت نمیرسه، در این جور جاها هم در مرحله اقتضا میمانه، بی درست میشه. بله راست میگید، اگر کسی در کلام در احد مقدمات این استدلال خدشه کرد، گفت من بی را در بی تملیک شرط نمیدونم، که دیگه لسان دلیل از دست من گرفته بشه، بی ادینو هم به اجماع درست میدونم اما بی تملیک نیست، یا نه آمد گفت من بین اعتبار سلطنت و اعتبار ملکیت فرق قائلم، یعنی تو مبنا خدشه کرد، اون موقع این استنتاج شیخ ناجور در میاد. بلذا این تعبیری که ایشون داره میگه من قبول ندارم، محقق اصفهانی میگه نعم یشکل اصل و اعتبار الملکی فی بیع الدین که یه ترتب علیه سقوط، من اصل اعتبار ملکیت رو نمیفهمم تا سقوط بیاد. چرا؟ چون اگر سقوط بخواد اثر این اعتبار باشه لغوه، چون یه چیزی خودش میشه موضوع نبود خودش. ما میخوایم بگیم بله، این با فرض این که شما بین سلطنت فعلی و سلطنت اقتضایی فرق نمیذاری اشکال وارده، اما اگر بین سلطنت اقتضایی و سلطنت فعلی فرق بذاری و ملک را موضوع از برای مطلق السلطنه بدانی نه سلطنت فعلی، و این مطلق السلطنه خیلی جاها اثر داره، یعنی خودش یه چیز عقلاییه، کما فی المحجور که الان سلطنتش به مرحله چی؟ فعلیت نمیرسه، سلطنت فعلی مال ولیشه، خودش هم سلطنت داره چون مالکه، نمیشه ملکه بدونه، با مبنای شیخ دارم عرض میکنم ها. لذا راه غیر معقول بودن راهش میشه نقد مبنای شیخ، یا مبنای اعتباری شیخ رو اینجا نقد کنید، عقلاییش رو نقد کنید، یا مبنای شیخ رو در لسان ادله نقد کنید. نمیشه شما از او طرف با لسان دلیل همراه شیخ باشید که از بیعو چی تملیک القی یا انشاء التملیک یک، و بیع الدین جائزون اجماعا دو، و الملک موضوع للسلطنه مطلقا سه، و بگید لا یعقل. ما میگیم چه؟ ایشون میگه نه، ما ملکیت آنما رو تعقل میکنیم همانطور که سلطنت اقتضایی رو تعقل میکنیم، و این سلطنت اقتضایی در هر جا آثار خاص خودشو داره. بله، اونی که شیخ گفته تعقلش نمیتونم بکنم سلطنت فعلیه، چون حق جوهر این سلطنت فعلیه، من تعقلش نمیتونم بکنم، راه حلی هم براش ندارم. لذا به نظر میرسه که فرمایش ایشون مبنی بر غیر معقول بودن، اگر برگردد به انکار المبانی اثباتن یا ثبوتن، ثبوت اعتباری مورد نظرمه، یا اثباتن در لسان ادله وجه دارد، و اگر بر نگرده به اینها گیر میکنیم. تا انشالله حالا شما اون بقیه اون عبارت هم ببینید تا کتمش انشالله در ادامه بحث خب بعدی. یه صلواتی خط بفرمایید. جواب